وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت عزیزان محترم. در ادامه مبحث بررسی شخصیت رسول الله علیه السلام در سایه جلوه های اسماء نیکوی خدا، در این جلسه بنا داریم گزیده هایی یا اشعه هایی از نور مبارک رسول خدا علیه السلام، جلوه هایی از زندگی زیبای رسول خدا علیه السلام را که حاصل برخورداری از اون دانش و حکمتی است که خدا به او یاد داده بود، اون رحمتی بود که خدا بر او تجلی کرده بود و اون قدرت و قاطعیت و جهد و کوشش و جهادی بود که در اون شخصیت بزرگوار تبلور پیدا کرده بود. می‌خواهیم از این منش رسول الله علیه السلام گزیده‌هایی را خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم. به طور کلی پیامبر علیه السلام حکایتش این بود که ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آرامش ما عدم ماست. رسول الله علیه السلام سراسر کار، تلاش، تکاپو، امید، برنامه ریزی و پیگیری مستمر و همچنین صبوری، استقامت و پایداری و پایمردی بود. در این زمینه هم سخنرانی های زیبایی مشایخ و علما و دانشمندان در سراسر جهان مطرح کردند، هم کتاب ها نوشته شده است که اگر می‌خواستیم به شکل مفصل و بر اساس سیره مبارک آن حضرت علیه السلام این نکات رو نشان بدهیم، خب جلسات بسیار متعدد و طولانی می‌طلبید. اما در این جلسه دوست داریم که به عنوان ختام بحث پیامبر علیه السلام چکیده‌هایی از این دریای بزرگ، از این دریای مهر و محبت، دریای دانش و حکمت برداریم به اندازه توانمون، که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. میخواییم به قدر تشنگی خودمون از این دریا آبی برداریم تا بتوانیم برای زندگی خودمون در این حیات حکمت، دانش و رحمت لازم و کافی رو داشته باشیم و زندگیمون انشاءالله نورانی بشود. و شاید اگر همین نکته از این ایام مبارک داشته باشیم، از این جلسات راجع به رسول الله علیه السلام همین نکته را با خود داشته باشیم، برای کل زندگی خیلی مؤثر و مفید و متحول کننده باشد. یکی از ابعاد شخصیت رسول الله علیه السلام این بود که به دانش، به قدرت و به مدیریت اهمیت میداد. انسان بسیار دوراندیش، اهل حکمت، اهل درایت، اهل محاسبه، اهل سنجیدن امور و با دقت و ظرافت خاص امور را آرام آرام جلو میبرد، توسعه میداد و مؤمنین و مظلومین که در ابتدا بسیار مظلوم بودند، آزار و اذیت می‌دیدند، ضعیف بودند، از قدرت‌های درونی خودشون آگاه نبودند، برنامه‌ریزی رو بلد نبودند و هر کسی با هر بهانه‌ای، با هر خرافاتی، با هر منفعتی، با هر سیاستی با این انسان‌های پاک که قصد داشتند که در زندگی خوب زندگی بکنند، به اهدافی برسند، با افکار اینها بازی می‌شد، با زندگی اینها بازی می شد و دستاویز شرق و غرب و اونور و اینور واقع می شدن. این طبیعت انسانی است که به قول قرآن طبق تعبیری که از شخصیت رسول الله علیه السلام و اصحاب پاکش می کند، نهالیست که در ابتدا بیرون اومده و در معرض باد قرار گرفته و هر لحظه ممکنه طوفانی یا حیوانی یا درندهی یا چرندهی به آن حمله بکند، آن را زیر سمهایش له بکند یا آن را بخورد، از بین ببرد. این در ابتدای راه است که شخصیت انسان از دانش و حکمت و توان لازم برای حمایت از خود، استوا علی سوقه، از توان لازم برخوردار نیست. حالا رحمت هم دارد، ولی رحمت که بنده همیشه نقد دارم بر عزیزانی که احیانا فقط رحمت رسول خدا را علیه السلام بولد میکنن که این رحمت وقتی جدای از درایت و دانش و استوا علی سوقه، قدرت، قاطعیت، ثبات، اقتدار جدای از اینها باشد، این رحمت تبدیل به گریه های بیهوده می شود، تبدیل به شکنندگی احساسات می شود و انسان نمی تواند رحمت خودش را توسعه بدهد و در خود می شکند. که بارها می بینیم که بعضی از مسلمان ها از دین مثلا به نسبت تجاوزات افراد خونخوار و مسلمانان فقط همین را می فهمند که میگه ما چیزی خواهد دستمون بر نمیاد، فقط دعا بکنیم و گریه بکنیم و هر سال و ماها و مناسباتی که میاد برای فلانجا و فلانجا فقط گریه میکنند و این که در اون روستاشون، در اون دهکدهشون، در اون شهرشون، در اون کشورشون خودشون چه کاره هستن، چه استراتژی دارن، چه برنامه‌ای دارن، چه توانها و قابلیتایی دارن که باید شکوفا بشود که نشده است و چگونه میتوانن از همونجا که هستند در قدرت و شوکت انسانهای پاک و خدایی نقش داشته باشند، به عنوان یک نفر، به عنوان یک گروه، به عنوان یک جمع یا حتی یک شهر و یک کشور. این رو اصلا راجبش اطلاعات خاصی ندارن، حتی سیرت رسول الله را علیه السلام تکزاویهی میکنن. یکی از جاهایی که در قرآن انعکاس پیدا میکند که مسلمانان و یک مسلمان باید برای توان خودش، برای اینکه بتواند از محبت و دستاوردها و فضائلی که دارد محافظت بکند، نگذارد که اونها مورد تجاوز دیگران قرار بگیرد، اونها به تحلیل برود، از بین برود، به استهلاک بیفتد، باید قدرت داشته باشد که حمایت بکند و برای توسعه خوبی ها هم قدرت نیاز است. لذا خداوند در قرآن به پیامبرش علیه السلام می فرماید، جلوه خدا که علی العرش استوا، قدرت خدا بر تمام هستی گسترده شده است، در اینجا هم به پیامبر علیه السلام می فرماید که تو هم باید استوا بکنی در حوزه اختیاری خودت و من به تو توانهای قابلیتهایی دادم و این آدمهایی که دوره بر تو هستن اینها هر کدومشون یک قابلیت دارن. هر شخصی را رسول خدا علیه السلام به عنوان یک فرصت جداگانه از تمام دیگر صحابه به حساب می آورد، در او تأمل می کرد، خیره می کرد. او انسان، معذرت می خوام، ساده‌لوح نیست، او انسان به دور از اندیشه نیست، او انسانی نیست که یخر رو علی آیاتنا ثم و عمیانا، کسی نیست که بر آیات خدا ترکور عبور بکند، بلکه این نعمت‌ها را تک تک یک فرصت بسیار بزرگ خدا، یک نعمت بسیار بزرگ خدا می‌داند. در همین مقطع خدمت تک تک شما عزیزان میگم که تک تک شماها عزیزان که به این عرایض بنده گوش میدید یا بعداً نوار ضبط شده این عرایض را دارید میشنوید، بدانید که شما فی ذاتهی تنها بدون هیچ کس دیگر در این دنیا یک کسی هستید که دنیا به شما نیاز داره. اگر دنیا به شما نیاز نداشت، خلاف حکمت خدا بود که شما اینجا وجود داشته باشی. یعنی این هستی با تمام گستردگیش وجود شما را کم می داشت. اگر شما نباشی، این هستی با تمام گستردگی و کبکبه و دبدبش یه چیزی کم دارد و اون شخص شمایید. شما باید باشی تا این پازل تکمیل بشه. ولی نکته اینجاست که شما میدونی کی هستی، میدونی برای چی اومدی، میدونی چه کار میخوای بکنی، چه استعدادها و ذوق و سلیقه و طرحی در ذهن و قلب و روان شما هست، خدا به شما چی داده. تک تک انسانها رو وقتی خدا خلق میکنه یه چیزای خاصی رو هوشمندانه با نهایت دقت در اونها میذاره. اینطوری نیست که نمیدونم کارخانه ساخت نمیدونم فلان دستگاهه، حالا 1000 تا با هم داره تولید میشه، 10 تا هم این وسط اشتباه از آب در میاد میره صد لاجرم. اینطوری نیست، خداوند پشت این کارخونه است. پس قدر خودمون رو اینجا باید بدونیم. میفرماید رسول الله اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، باید شما قدرت داشته باشید، مثلا رباط الخیل داشته باشید. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این قاعده است، باید شما توان داشته باشید. این نیست که همیشه انسان گریه بکنه، همیشه انسان ناله بکنه، این هم یه حد و حسابی داره. مبالغه تو هر چیزی اون چیز رو زشت میکنه. شما یک شخص رو در نظر بگیر به شکل نقاشی، شما بینیش رو از اون حدی که هست بزرگتر بکن، خب زشت میشه. شما چشمش رو اندازه توپ فوتبال بکن، خب زشت میشه. هر چیزی به جای خویش نیکوش. این نفرین کردن و نمیدونم دعا کردن و بر کسانی که ظالمن و ظالمینن و قصابت قلب دارن، اینا خوبه، ولی به حد خودش خوبه. نه اینکه سر جایی که انسان باید به مسئولیت خودش پردازه بازم داره دعا علیه اونا میکنه، باید خودش رو شکوفا بکنه بازم رفته علیه اونا دعا میکنه، باید بشینه کار بکنه، تلاش بکنه، جدیت داشته باشه، جهاد بکنه. جهاد به معنای تلاش کلی دارم میگم، که قتال یک نمونه از جهاده، یک نمونه کوچیکیه که موقعیت شناسی باید بشه، باید انسان بفهمه تو چه موقعیتی. ولی میاد چه کار میکنه؟ میاد فقط گریه میکنه، فقط به اونا بد و راه میگه و خودش گریه میکنه، میگه الله الله به داد ما برس. خب این گریه و زاری خوبه، ولی گریه و زاری و دعا حق کسانی است که مجاهد هستن، یعنی اون کارا رو دارن میکنن. کسی که سر جاش نشسته، کسی که جزء قائدین هست، برنامه‌ای نداره، اساساً هوشی نداره، درایتی نداره، حکمتی نداره، این از فضای اسماء الحسنا، از تعادلی که تو فضای اسماء الحسنا هست خارج شده. خدای ما خدای هوشمنده، خدای قادره، خدای حکیمه، خدای لطیفه. لطف و رحمت و حکمت و دانش و علم و قدرت و استواء علی العرش رو با هم داره و دوست داره که ما این گونه خلیفگی بکنیم در زمین، این گونه انعکاس بدیم اینا رو و نماینده بدی برای خدا نباشیم، که ما نمیدونم نماینده خداییم در روی زمین. این نماینده خدا افراد خاص که نیستن، همه انسان ها تک تکشون وظیفه نمایندگی خدا دارن. و این بت‌پرستیه که شخص خاصی نماینده خدا بشه، بقیه بیان اونو بپرستن و خودشونو تعطیل بکنن و هر چی سوال و فلان و مشکل ریز و درشت به او رب بدن. این خب این نمایندگی خدا نیست. لذا میفرماید مستطعتم من قوه، بعد مثال عرفی میزنه، میگه من رباط الخیل ترهبون بی، یه مثالشه. این مثال ها فراونه، امروزه هم میشه 1000 تا مثال زد. امروزه عرف و جامعه انسانی تحولات عظیمی درش اتفاق افتاده. ما میدونیم که حتی حالا قدرت اولا فقط قدرت نظامی نیست، قدرت خیلی متنوعه، و ثانیاً حتی کسانی که تجزاویه‌ای به قضایا نگاه میکنن و فکر میکنن که داستان فقط اینه که تو قدرت نظامی داشته باشی، خیلی جاها قدرت نظامی دارن، 4 تا موشک دارن اینا، ولی گرفتارن. و موضوع فقط کشور و فلان اینا هم نیست، موضوع تو خانواده هم هست. تو خانواده هم شما به عنوان پدر، به عنوان شوهر باید از این سه ویژگی برخوردار باشی. شما باید روی پای خودت مستقل ایستاده باشی. شما باید برای رحمت در درون خانواده برنامه داشته باشی. شما باید حکیمانه و با درایت و با دانش و با مشاوره و با مراجعه به کسانی که در حوزه‌های متعدد به هر حال تخصص دارند، اینا رو با همدیگه میکس بکنی، بتونی یه طرح بسیار زیبا برای زندگی خانواده خودت، برای همسرت، برای بچه‌ها داشته باشی. بعضی از خانواده‌ها دیدید که از بس بیکار موندن هیچ طرحی ندارن، وقتی در مجالس اونوری ور میشینن تا ساعت 3 شب کار که ندارن، نمیدونن چه کار باید بکنن، فقط از کارن، فقط همینو میشناسن که اگر گیرمون بیاد بریم پول در بیاریم، پول که در آوردیم دیگه آزاد میشیم، خلاص دیگه اینقدر بشین حرف بزن، بازی ورق بکن، بازی فلان بکن تا وقت بگذره، و فیلم ها رو همینجور شانسی نگاه بکن و برو جلو. برنامه‌ای نداره که مثلا که تفریح هم بخشی از زندگی، البته خندیدن و نشستن در مجالس بخشی از زندگیه و نیازه. شوخی کردن هرچند خودش شوخیه، ولی وجودش برای زندگی یک امر جدیه. اگه تو زندگی شما شوخی نباشه، جدی جدی شما با مشکل مواجه میشی. خشونت و ابوس بودن و ترش رو بودن پدر در خانواده یا مسئولین برای یک منطقه و مملکت و توجه نکردن به تنوع نیازهای انسانی، این باعث میشه که اون خانواده، اون جامعه، اون روستا، ائمه جمعه، بزرگترها باید دقت بکنن، کسانی که کار فرهنگی میکنن، اون روستا عبوس میشه، کم میاره توی جاهایی. لذا قوت باید فراهم بشه که این در سایه این حکیمای رفتار کردن و این موفقیت ها در سایه سه جلوه از اسمای خداست که در ما الان وجود داره، ما میتونیم اینا رو فعال بکنیم و این استوا علی سوقهیه که انسان توان داشته باشه، که قاطعیت داشته باشه، تلاش داشته باشه و اون انرژی بالقوه خودش رو بشناسه که چقدر زیاده، که تو بیش از اینی، تو بیش از اینی. بعضی از شعرها گفتن که تو خیلی بیشتر از این هستی که الان راجع به خودت فکر میکنی. و نکته دوم اتصال شدن به دانش و مدیریت هست. نکته سوم رحمانیت هست که ما برای رحمت آمدیم. سالها سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک باش گل براید رنگ رنگ. این تمثیل رو اگر برای خودمون توضیح بدیم میفهمیم که رحمت خیلی مهمه. نکته بعد، پیامبر علیه السلام در سایه همین درایت و حکمت استعدادها رو کشف میکرد. عزیزان، یک نکته که در احادیث انعکاس پیدا کرده که پیامبر علیه السلام ظاهرا متوجه استعداد صدای خوب در ابو منظوره میشه. شخصی بود، صحابه جوانی به نام ابو منظوره، در متوجه میشه که اگر بهش اهمیت بدم، اگر بهش مجال بدم، اگر ازش حمایت بکنم، صدای خوبی داره، میتونه شکوفا بشه، میتونه یه نقش خوبی برای جامعه ایفا بکنه. تمام این بچه های ما که ولو میشن، به قول خودمونی رها میشن و گاهی معتاد میشن، یا حداقلش اینه که تمام استعدادهاشون هدر میره، تمام اینها اگر بزرگترها، آگاهان، اساتید، معلمین، استادای دانشگاه، مسئولین، ائمه جمعه، مشایخ، علما و تمام انسانهای معتمد و فهمیده و فرهیخته جامعه حواسشون به اینها باشه، این استعدادا رو شناسایی بکنن، دقت بکنن که در چه زمینه حمایتشون بکنن، بهشون بها بدن، تستشون بکنن، شاید هم اشتباه بکنن، بر اشتباهاتشون صبوری بکنن، مثل رسول الله علیه السلام تحمل بکنیم، صبوری بکنیم، دریا باشیم، دل خودمون رو بزرگ بکنیم، بیاد خودمون بندازیم که چقدر اشتباه کردیم، چقدر اشتباهات بزرگ و کوچیک کردیم تا به اینجا رسیدیم. اگر دیگران با ما همین کار میکردن، اگه توی سرمون میزدن، اگه ناامیدمون میکردن، چی به سرمون میومد؟ الحمدلله کسانی، پدر حکیمی، مادر حکیمی، شیخ صبوری، عالمی، همسایه، کسی اومد ما رو راهنمایی کرد، از ما حمایت کردن، به ما احترام گذاشتن، ما به اینجا رسیدیم. پس این کسانی که بزرگتر هستن، طبق سوره دوحا، به سوره دوحا مراجعه بکنید، وقتی ما بالا میرسیم اهمیتی پیدا میکنیم، به این استعدادها توجه بکنیم، ببینیم کی چه کار میتونه انجام بده و تکزاویه به قضایا نگاه نکنیم که الا بالله طرف بیاد مله مجد بشه، مله فلان بشه، بیاد حتما درس دینی بخونه. نه، درس دینی یک استعداد حفظ قرآن، یک استعداد دانشجوی رشته فلان، یه استعداده. وقتی هم پول میدیم، حمایت مادی میکنیم، تکزاویه به قضایا نگاه نکنیم که من فقط مسجد میسازم، من فقط به کسی که طلبگی میخواد بخونه کمک میکنم، من فقط به حافظ قرآن کمک میکنم. خب طبعا حافظان قرآن علمای دین انیس قلب ما هستن و من خودم خب کارشناس دینی هستم، امروز دارم توضیح میدم و خیلی از من تشکر میکنن. دست درد نکنه، ما رو روشن کردی، راهنماییمون کردی، ولی خب دیگران چی؟ و فلش بک میزنم به قضیه قبلی که قدرت امروز شدیداً گره خورده، نه به عصر. عصر مال اون دوره بود، رسول الله علیه السلام تشخیص داد از سواری، شنا و تیراندازی به نسبت اون زمان. امروزه بیش از عصر، نمیگم که عصر اصلا هیچ جا کاربرد نداره، ولی بالاخره یکی از موارده در جای خاصی کاربرد داره، غالبا هم عصر کاربرد نداره. خب با خودمون باید صادق باشیم، حکیمانه و بر اساس دانش حرف بزنیم، چیزی ندیم که توش بمونیم نتونیم درست توضیحش بدیم. امروز دانش گره خورده به علومی مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل همین علوم دولتی. چرا در قالب رحمت و ایمان و درایت بچه هامون رو در همون علوم دولتی حمایت نکنیم، جهت بهشون ندیم، هدفمندشون نکنیم؟ لذا رسول خدا علیه السلام در حوزه های گوناگون افراد رو راهنمایی میکرد، استعدادها رو کشف میکرد. این ابو منظوره رو احضار کرد، باش صحبت کرد، بهش تفهیم کرد که تو در تو این استعدادها هست، تو میتونی این کار رو بکنی. دید که اونم راضیه، خوشش میاد، استقبال کرد. بچه هامون رو مجبور نکنیم، با گفتگو کردن، با محبت بهشون توضیح بدیم. شاید هم به قول خودمون گاهی هم اونا کم تجربه تر باشن، متوجه نشن، کم کم جلسه بعدی جلسه بعدی اگه اشتباه دارن میکنن، ولی با اجبار، با زور، با تهدید، با دیگه من به پول نمیدم، موتور از دستت میگیرم، این روش نیست که با این کارها یک نوجوان رو انسان بتونه راهنمایی بکنه. اصلا باید این چیزا باشه. حالا موارد خاص پیش میاد که آدم یه جایی تنبیه هم ممکنه بکنه، ممکنه هم اون چیزا هم بگه، ولی اون اصل نباشه. اصل بر این باشه که انسان اینا رو بلد باشه. آخر الدواء الکی، رسول خدا علیه السلام فرمود آخرین دواء اینه که انسان بیاد با قاطعیت و تنبیه ورود بکنه به قضیه. بعضی ها همه اونا رو نمیدونن، از اونا کلن پرش میزنن و تنها چیزی که بلدن اینه که فوری اون دشنشون، اون خنجرشون آماده است، فقط همونو دارن دیگه، کار دیگه نمیتونن کنن، فقط تندخویی، فقط خشونت. و پیامبر علیه السلام متوجه شد که شخصی اون در این وقت داره طلب کمک میکنه از اون، این حالا به شکل گدایی یا هرچی، یا زیاد قرض میگیره، به هر شکلی. حالا اون شخص رو محترمانه احضار کرد به پیش خودش و باش صحبت کرد. حتی در برخی روایت ها آمده که گفت تو خونه چی داری؟ گفت این و این و این دارم. گفت بیا این چیزایی که تو خونه داری رو بیا تا بفروشی. باش صحبت کرد، یه چیزی از تو خونه آورد فروخت. گفت من یشتری هازا. تو جمع نشست، از اعتبار خودش استفاده کرد، چون محترم، همه به هر حال دوست دارن از رسول الله صلی الله علیه و آله چیزی بخرن. منظور که انسان از اعتبار خودش به نفع کسانی که ضعیف‌ترن استفاده بکنه. و این نوعی کمک کردنه و بهترین کمک‌ها اینه که آدم کاری بکنه که اون رو پای خودش بیسته. نه اینکه هی یه چیزی بهش بدی اون دوباره بیاد التماس بکنه، یه چیزی بهش بدی بعد بگی. این صحنه صحنه قشنگ خوبی نیست که ما یه خوشمون بیاد یا که دیگران هی به ما مراجعه بکنن و هی ما بهشون یه چیزی بدیم و اونا ما وابسته باشن. بعدم احیانا بعضیا موقع انتخابات شورایی و فلان و بهمان از همین است که استفاده میکنن که بیان خلاف عدالت، مثلا بیا فقط طرف ما باشید، حالا ما خوبیم، به درد میخوریم نمیخوریم، تو جاهای دیگه از ما حمایت بکنید، هر جا ما کاری کردیم شما پشت ما باشید. بعضیا سوء استفاده میکنن، حالا بعضی هم سوء استفاده نمیکنن. ولی در کل بدون سوء استفاده انسان نباید وقتی به کسی کمک میکنه. ولا تمنن تستكثر، میگه شما یک کمکی به کسی میکنی به قصد این که ازش سوء استفاده بکنی، این کارو نکن. به قصد این که بیاد نمیدونم غلام تو بشه و تعریف تو بکنه و فلان جا بی جهت از تو حمایت بکنه، این کار نباید بشه. و در بعضی روایات اومده که دو درهم رو، خب رسول خدا علیه السلام اون ابزار خونش رو فروخت. خودمون میگیم تو بعضی مناطق میگن منادا، بعضی میگن مزایده. حالا مثلا تو یه جمعی میارن یه چیزی میذارن بعد میگن کی بیشتر میخره، ولی اینجا شخص رسول الله صلی الله علیه و آله از اعتبار خودش مایه گذاشت و دو درهم گیر آورد و فرمود که این یه درهم رو برو برای خانوادت یه چیزی بخر که الان تو فشاری و گرفتاری افتادی، به این که از اون این داری طلب میکنی، برو اینو برای خانوادت یه چیزی بخر، علل حساب که چیزی مشکلی پیش نیاد. این یه درهم هم برو یک به هر حال تبری بخر، اشتر بها فعسن، یک تبری بخر و بیا. پیامبر علیه السلام اینا رو راهنماییش کرد و بعد در بعضی روایت ها اومده که خودش دو درهم بهش داد. حالا هر دو حالت هم ممکنه، حالا دو تا روایت هست، شرایط متعدده، یه وقت خودش طرف چیزی داره، یه وقت شما یه مقدار همکاری میکنی، قرض حسنه بهش میدی یا یه مقدار بلا برگشت بهش میدی. به هر حال این بنده خدا رفت و تبر برای خودش خرید، برگشت پیش رسول الله علیه السلام، با دستان خودش یک دسته و به هر حال چوبی درست کرد و جا زد توی اون تبر رو محکمش کرد و اینا. اینها رو اون خودش هم شاید بتونه انجام بده، میخواد بهش روحیه بده، میخواد بگه بیا با هم یک کاری ایجاد بکنیم، نگران نباش، چیز خاصی نیست، میشه اینو انجام داد. داره خودش چند قدم همراهیش میکنه. و بعد در برخی روایت‌ها هست که بهش گفت که برو و هیزم احتطب، برو هیزم جمع بکن تو شهر بفروش. در بعضی روایت‌ها هست که میگه که 15 روز نبیننت، یعنی برو به شکل جدی 15 روز تلاش بکن، بیا بعد به من گزارش کار بده که چه کار کردی. این شما طبعا عزیزان محترم انسان‌های عاقل و فهمیده‌ای هستید، میدونید که این فقط یک مثاله. اگه به دور برمون نگاه بکنیم هزاران مسئله را میشه به این روش در هزار موضوع دیگر انجام داد. اینها در راستای توانمندسازی جامعه است، جامعه مؤمن، جامعه مسلمان و جامعه انسانی کلا باید توانمند باشه، نباید زبون و خار و ذلیل باشه و فقط گریه بلد باشه. و در مورد دیگر پیامبر علیه السلام به حساب کتاب هم اهمیت میداد. در حدیثی در بخاری روایت شده که حذیفه بن یمان میفرماید که پیامبر علیه السلام یه روز به من گفت بیا اینجا، من رفتم پیشش و من گفت که اکتبولی من یلفظو بالاسلام من الناس، یه آماری برای من بگیر ببینم چه مسلمان ها چند نفرن کلن. طبعا این حدیث که کلیاتش به ما میرسه اگر اون تصویر حدیث رو بتونیم درست درک بکنیم در فضای ذهنی خودمون، متوجه میشیم که خب طبعا وقتی این آمار میگیره، آمار زنها رو جدا میگیره، آمار مردها رو جدا میگیره، آمار بچه های کوچیک رو جدا میگیره، آمار کسایی که تو حوزه‌های متعدد توانایی دارن رو اینا رو کم کم روش فکر میکنن. یعنی این شروع یک پروژه است، این داره آمار میگیره برای که بفهمه توانمندی من چقدر، در چه حوزه ضعیف هستم، در چه حوزه قوی هستم و الی آخر. و امروزه جهان متمدن یکی از عناصر تمدنش همین نمودارهایی که آمارها رو میاره، آمار دریاها و آمار انسانها و آمار دانشجوها و آمار فلان و الی آخر، حوزه های متعدد انسانی. این که انسان همینطوری فکر نکنه که من همینطوری میرم توکل تا علی الله و یه کاری انجام میدیم، توکل بر خدا و خدا کریمه و بعد نه حساب کتابی نه چیزی، بعدم میگه که خدا کمک میکنه. رسول الله صلی الله علیه و آله همینطور انجام میداد و با خودش فکر کنه که من الله هم شخصیتی هم که دنبال رسول الله هم علیه السلام. نه، این دنبال یک زاویه از شخصیت رسول الله هست، این شخصی که اینطوری رفتار میکنه. رسول خدا علیه السلام محاسبات استراتژیک زیادی انجام میداد که در سیرت باید مطالعهش بکنیم و اینجا طولانی میشه دوستان. در لحظه به لحظه سیرت، در سفر هجرت، در اون لحظاتی که بهشون حمله میشد، در اونجایی که میخواست از خودش حمایت بکنه، در اونجایی که آل یاسر رو اذیت میکردن، در تمام صحنه ها رسول الله علیه السلام با نهایت درایت و رحمت و علم و دانش و استراتژی رفتار میکرد و قدرت داشت. او میدانست که قدرتش چقدره و بر اساس قدرتش آرام آرام قدرت خودش رو توسعه میداد. مثلا من یک مورد رو مثال میزنم. حتی لحظه‌ای که ما فکر میکنیم رسول الله علیه السلام در نهایت ضعف بود، باز هم قدرت و حکمت و رحمت رو، یعنی سه جلوه از جلوه های اسماء الله رو توامان با همدیگه اجرا میکرد و در خودش داشت. روزی در نهایت ضعف از یه جای رد میشد، یاران رسول الله رو اذیت میکردن، به خود رسول الله توهین میکردن و الی آخر چیزایی که تو سیرت هست. روزی رد میشد، دید که آل یاسر رو دارن شکنجه میدن. رسول الله علیه السلام طبعا خیلی بیشتر از ماها دلش به رحم میاد که یارانش رو دارن اینجوری به اون شکل نازیبا شکنجه میکنن، که وارد جزئیات دیگه نمیشیم. به هر حال نیزه میزنن در شکمشون و در شرمگاه و نمیدونم سنگ بزرگ میذارن روی سینه‌شون و بر ریگزار داغ اونها رو میسوزونن و پوستشون میسوزه. و طبعا تصور بکنید که یک انسان تحت شکنجه چه نعره‌هایی، چه صداهای بلندی سر میدهد و گریه میکند و آه و ناله میکند. خب در اون شرایط پیامبر علیه السلام چه کار باید بکند؟ پیامبر برآورد قدرت میکنه، خیلی رحمت داره، رحمتش به جوش میاد، ولی خودش رو کنترل میکنه، میگه درایت داره، حکمت داره، برنامه‌ریزی داره، میگه اینجا جاش نیست، اینجا اگه من به این جمع حمله بکنم. بعضیا میگن دیگه من را آمن کم المنکر فلیغیر بیده، فوری باید با ید اقدام بکنی و این اوج ایمانه و حکمت رو مصادره میکنن با این حدیث، فلیغیر بیده فعلم یستطع فبلسانه، فعلم یستطع فد قلبه و ذالک ادب الایمان. بله شما از جهت قدرت بالقوه باید در حد این که شجاعت و جسارت حمله به منکر به شکل فیزیکی و مستقیم داشته باشی، باید آمادگی داشته باشی که حتی اینقدر شجاعت داشته باشی که حتی اگر بگی منو بکشن، من آسیبم ببینم، من جایی که جاشه ورود میکنم. این خیلی خوبه، این نشان ایمان توه، مثل یک ماشینی که قدرتش خیلی بالاست. ولی حالا این ماشینی که قدرتش خیلی بالاست، این خیلی خوبه، ولی قرار نیست همه جا گاز بده. جلسه قبل هم گفتم قرار نیست که همه جا دنده یک بره، همه جا سرعت 140 بره، 170 بره. اینو در خودت داشته باش. حالا دنده و فلان اینا حکمت هستن، درایت هستن، دوراندیشی هستن که هر جا لازم شد به این شکل. رسول الله علیه السلام شجاعت خیلی داشت، ترسو که نبود، ایمانش که ضعیف نبود، ادب ایمان نبود، به هر حال در معرض این صحنه دردناک قرار گرفت و خودش رو با زور کنترل کرد. کنترل این همه رحمت، این دریای رحمت رو با چه صدی میشه کنترل کرد؟ این صد باید خیلی خوبی باشه، این ترمز باید خیلی خوبی باشه. پس ماشین های قدرتشون خیلی بالاست، به همون اندازه باید ترمز خیلی بالایی داشته باشن، جلوبندی و فرمان محکمی داشته باشن. لذا خودش رو کنترل کرد، نپرید وسط، گفت اگه الان دخالت مستقیم بکنم اوضاع خرابتر میشه، من باید صبر بکنم تا آرام آرام این درخت تنومند بشه. اینجوری بود که رسول الله به اینجا رسید، همه چیز رو قشنگ محاسبه میکرد. بعد گفت که من فقط یک کار اینجا میتونم بکنم، اون عدستم برمیاد. گفت نگاه به آل یاسر کرد، گفت اصبروا آل یاسر فان موعدکم الجنه، امید بهشون داد، گفت قطعا شما رو بهشت میرید. اینو گفت و رفت که این صحنه رو نبینه، رفت که کاراش انجام بده که هرچی زودتر به سرانجامی برسه که دیگه یک روزی رو نبینه که اینطوری چهار تا آدم کارتاخ بیفتن به جون چند تا آدم خوب. این است که من میگم قدرت نیازه، قاطعیت نیازه و برنامه ریزی و دانش نیازه. و اینطوری شده الان دیگه دعا میکنیم که چرا یهودی ها فلان میکنن. خب یهودی ها جلوه های از اسماء خدا رو پیاده کردن تو قسمت درایت و دانش و قدرت، ولی ما فکر کردیم فقط توکل میکنیم. تو قرآن هم تو سوره اسراء آمده که اینا که کلا شکست میخورن آخرش. نگاه کنید چه تصویری از قضا و قدر، از آیات قرآن، از شخصیت رسول الله. یه آشی پختیم که هیچ پیغمبری نمیتونه یک قاشق از این آش که بعضی از این افراد امت میپزن بخوره، آدم فوری حالت تهوع بهش دست میده. این چه آشیه که تو پختی؟ و بعد اینو به پیامبران پاک خدا نسبت بدیم، این تصویر از قضا و قدر، این تصویر از اتباع رسول. خب در دانش دوستی رسول الله علیه السلام هم انسان تعجب میکنه که چقدر شیفته دانشه. بعضی از عزیزان هستن فقط حدیث باید بخونن، یعنی باید حدیث ببینن تا شیفته بشن که حفظ کنن، باید قرآن فقط حفظ کنن، مقاله ببینن نمیخونن، یه چیزی راجع محیط زیست باشه اصلا نمیخونن، حتی اطلاعات عمومیشون ضعیف راجع به اون قضایا، تکزاویهی به قضایا نگاه میکنن. رسول الله علیه السلام اصلا اینطور نیست و به همه ابعاد دانش توجه میکنه. داستان موسی و خضر رو هممون شنیدیم، در سوره کهف است. همین سوره کهف رو رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه بخونید که زندگیتون نور پیدا میکنه، یعنی درایت و دانش و هوشمندی پیدا میکنید، حکمت پیدا میکنید. ولی چه کارش کردن؟ میگه برو از اول تا آخر بخون، مهم هم نیست، ترجمه هم مهم نیست، فهمش هم مهم نیست، این سنته، این سنت نیست، این آسیب زدن به سنت رسول الله علیه السلام. اگر بفهمی داری چی کار میکنی، داری سنت رو منحرف میکنی. رسول الله علیه السلام به من تو گفته که مقاله سوره کهف رو هر جمعه مطالعه بکن، اینقدر نکته و حکمت و دانش و دوراندیشی درش هست که با یک بار و دو بار و سه بار خوندن کافی نیست، هر دفعه ممکنه نکته‌ای درش پیدا بکنی. هر دفعه بخون، با دقت بخون، ازش نکته‌هایی بردار که زندگی نورانی میشه. و هر کارشناس یا ملایی به تو گفت که اینطور نیست، و سنت همینه که توری بخون چه جنایتی در حق سنت رسول الله علیه السلام داره میکنه. لذا وقتی موسی و خضر با هم میرن داستان های پیش میاد، داستان رو شنیدیم، یه بار یه جای یک غلامی رو میکشه، یه جای کشتی رو سوراخ میکنه، یه دیوار یتیم رو درست میکنه و بهشون آب نمیدن و الی آخر. خب داستان داستان علم و دانشه دیگه، داستان خودش داستان علم و دانشه، ولی من نمیخوام علم و دانش این نکته رو توضیح بدم. رسول الله علیه السلام قضیه رو با دقت و تأمل داره دنبال میکنه، داستان موسی رو. ناگهان موسی در اثر اینکه به هر حال صبوری نمیکنه و شرط خضر رو رعایت نمیکنه، خضر بهش میگه هازا فراق بینی و بینک، این پایان کار من و توی، تو باید از من جدا بشی. سعنبه او که به تأویل مالم خبر بد میدم در مورد تفسیر اون چیزی که برای اتفاق افتاد، تو به هر حال نفهمیدی که چی شد. همینجا پیامبر علیه السلام در جمع صحابه تبسمی میکنه و میفرماید، حدیث بخاریه، یرحم الله موسی، خدا به موسی رحم بکنه. این برای تحبیب قلوبه، یعنی وقتی میگه یرحم الله موسی، نه برای اینکه انتقاد یا بهش چه بکنه. میگه لوددنا لو صبر حتی یقص علینا امرهما، دوست داشتیم که کاش موسی یکم بیشتر صبر میکرد و ما همینطور این داستان رو دنبال میکردیم که ببینیم دیگه چه اتفاقاتی میفته و دیگه چی یاد میگیریم. خب این اهمیت پرداختن به دانش هست که امروزه دانش و قدرت استوا علی العرش با هم دیگه میکس شده. دوستان شما بدون دانش به حکمت و تدبیر امور نمیرسی و بدون دانش به قدرت هم نمیرسی و بدون قدرت هم و دانش نمیتونی از رحمت محافظت بکنی و رحمت رو گسترش بدی و انسانهای رحم رو محافظت بکنی و استعدادهای انسانی خوب رو شکوفا بکنی. نمیشه. این سجلوه باید باشه. قابل توجه عزیزانی که در پرسش و پاسخ دارن میپرسن که ما متوجه نشدیم هنوز که جلوه های اسماء خدا کجاست، دارن این سر رو هر دفعه به شما عزیزان نشان میدم. این ستا خدا رعایت میکنه، جلوه کرده بر هستی، رسول الله هم علیه السلام داره رعایتش میکنه و موفقیت و پیروزی و رسیدن به اوج و گسترش رحمت در سایه این سه جلوه اسماء خداست. و تمام این نکته هایی که دارم تعریف میکنم نشان دهنده همین نکته است که هر کدام نادیده بگیری به اون یکی آسیب میزنه. و همونطور که خدمت شما عزیزان قبلا عرض کردم، در سوره حمد ربوبیت خدا نشان دهنده مدیریت و دانش خداست، علم و دانش و مدیریت. و ملک بودن و مالک بودن خدا اون استوا علی العرشه، اون قدرته، اون سیطره پیدا کردن بر اموره. و رحمان و رحیم هم که هم نرم افزار تمام این هاست، هم نگین این پروژه است، هم هدف از این پروژه است، که دیگه اون فاس که به اون میده و کمک به این میکنه و اونا همش و حمایت از این عزیزان و تمام کارهایی که در حق انسانیت رسول الله علیه السلام انجام میده و خداوند انجام داده، رحمان و رحیمیت است. در سوره حمد دقت کردید شاید عزیزان که سوره حمد سبع المثانیه، 7 آیه داره. به هر حال فکر میکنم جمهور گفته باشن که سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه است، سوره حمد است و 7 آیه میشه با بسم الله. در بین این سه تا جلوه صفات از صفات خدا که در سوره حمد خدمت شما نشان دادم، شما میبینید که رحمت دو بار تکرار میشه. رحمت، رحمان و رحیم، دو تا با هم میاره. این یه نکته. و این دو تا رو دو بار تکرار میکنه، یه بار تو بسم الله، یه بار تو وسط سوره. نشان دهنده اینه که این مسئله خیلی مهمه و اون دوتا جنبه ابزار در خدمت این دوتا داره. این خیلی مهمتره. و علت این که بعضی از مسلمانان گول خوردند و به اون دوتا توجه نکردن، اومدن همه هم و غمشون رو گذاشتن رو رحمت، همینه که چون این یه مقدار مهمتر و پررنگتر بوده، فکر کردن که کل داستان هم اینه. در حالی که با تمرکز تمام انرژی رو رحمت، خود رحمت هم از بین میره و از دست میره. رسول خدا علیه السلام اهل درک انسانها بود و تکزاویهی به قضایا نگاه نمی کرد، به خاطر اینکه حکمت داشت، رحمت داشت و اینجوری قدرت رو به وجود می آورد، جمع صحابه رو یک جا دور هم جمع می کرد. در داستان فتح مکه که داستانش در سیرت دوستان بخونن، قبل از اینکه پیامبر علیه السلام به مکه برسه، نقشه هاش ریخته بود و با افراد صحبت کرده بود و مسئولیت‌ها رو مشخص کرده بود و کارهای زیادی که یک جنگ تو شما انجام ندی به سرانجام نمیرسه. ولی حالا اگر همه این کارها تو کتابا نیومده یا یادشون رفته بنویسن یا الان نیست یا نمیشه به شکل نوشتاری به افراد توضیح داد، دلیل بر این نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم کل داستانی که انجام داده همینه که تو سیرت نوشته. اصلا دلیل بر این نیست. شما یک کاری به این پروژه به این بزرگی وقتی میخوای انجام بدی و پیروز هم توش بشی، به این شکلی که رسول الله علیه السلام پیروز میشود، من غیر سیف ولا دم محراقه، بدون این که یک شمشیری بکشه یا یک قطره خونی بریزه وارد مکه میشه. خب این نشان دهنده اوج حکمت رسول الله. در اثنای این پروژه عظیم، قبل از این که حرکت بکنن، وحی به رسول الله علیه السلام خبر آورد که گویا یکی از اصحاب پیامبر نامه محرمانه نوشته به سران کفر در مکه، و بعضی از این اطلاعات نقشه پیامبر رو علیه السلام برای اونا لو داده. اون شخصی بود به نام حاطب بن ابی بلدعه و اتفاقا جزء اهل بدر بود که خداوند و رسول خدا اعلام کرده بودن که اینها گناهانشون بخشیده شده است. به هر حال اینا بخشیده شدن. در اینجا پیامبر علیه السلام حضرت علی و زبیر، سیدنا علی و سیدنا زبیر رو احضار میکنه، میگه برید ایشان رو بگیرید. اینها حرکت میکنن، نامه رو دست یک پیرزن پیدا میکنن، در لابلای بدن خودش مخفی کرده بود، با فشاری که بهش میارن به هر حال نامه رو لو میده، در میاره، نامه رو باز میکنن، میبینن که بله، نامه از طرف حاطب بن ابی بلتعه نوشته شده که تو لشکر رسول الله علیه السلام هست، جزء صحابی ویژه رسول الله هم هست، اصحاب بدر هست. خب انجام وظیفه کردن، نامه رو آوردن تقدیم رسول الله علیه السلام کردن، نامه رو باز که باز کرد، حاطب بود. خب افراد حلقه نزدیک رسول الله علیه السلام من جمله عمر، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، ابوبکر رضی الله تعالی عنه، اینا حضور داشتن همه، و بعضی ها خیلی ناراحت شدن که چرا حاطب همچین اقدامی کرده، این به هر حال جاسوسی میشه، این جنایت جنگیه دیگه، به هر حال تو جبهه جنگ شما بیای همچی کاری بکنی خیلی خطرناکه و به هر حال جرمش خیلی بالاست، یعنی امروزه هم جرمش خیلی بالاست. رسول خدا علیه السلام همه رو آروم میکنه، حاطب رو احضار میکنه و یه جمله به حاطب میگه که باید این جمله رو روانشناسی کرد. میگه یا حاطب ما حملک علی هذا، ای حاطب چه چیز به تو فشار آورد باعث شد که تو بری این کار بکنی؟ این خیلی نکته حساسیه. رزومه حاطب تو ذهن رسول الله علیه السلام، حاطب رزومه خوبی داره، آدم خوبیه، معدل خوبی داره، یه اشتباهی کرده، الان یه دونه اشتباه کرده، تا حالا از این کارا نکرده. رسول الله علیه السلام حاطب رو کاملا سیاه نمیبینه، تحت تأثیر این نامه ولو این حرکت خیلی زشت قرار نمیگیره که تمام پرونده طرف رو پاک بکنه. میگه یه چیزی شده، یه مسئله باید باشه، آقا حاطب چطوری باید همچی کاری بکنه؟ من باید بشنوم از حاطب، حاطب باید با من حرف بزنه، چی شده که باید شده همچی اشتباهی بکنه؟ و حاطب اومد داستان خودش توضیح داد، گفت والله من منافق نشدم، چون صحابه میگفتن حاطب منافق شده، گفت والله من منافق نشدم، جریان اینجوریه که همه بعضی از این آدم ها که راحت با خیال راحت دارن همراه تو میخوان با اونا به جنگن، اونجا قوم خیش دارن، زن و بچهشون اونجا گیر نیست، ولی من اونجا نه قوم خیشی دارم و نه کسی دارم، خانواده من هم اونجا هستن و الانم من توی لشکر تو هم، و کی باید اونجا از خانواده من دفاع بکنه؟ من خو یقین داشتم که توی رسول الله پیروز میشی، اومدم یک سری اطلاعات دست چهارم که تأثیری هم رو مسئله امور خودمون نمیذاره رو نوشتم و گفتم اگه به کسی بگم خب منو میکشن، نمیذارن که این کار بکنم، خودم یواشکی فرستادم، گفتم بذار به دست اونا برسه که اونا فکر بکنن که من با اونا همدلم، اذیت زن و بچه من نکنم. مگه چقدر مسئله رو حکیمانه اوج رحمت و با نگاه وسیع حل میکنه. این رو باید یاد گرفت از رسول خدا علیه السلام. رسول خدا علیه السلام با احساسات و فضای ذهنی بچه ها آشنا بود. فضای ذهنی یک پیرمرد رو رعایت میکرد، وقتی یک بانو میومد اونو درک میکرد، وقتی یک طفل میدید، یک آدم ورشکسته میدید، یک آدم پولدار میدید، یکی که سید تو قومش بود، اینها رو همش درک میکرد. و در بخاری روایت شده که رسول خدا علیه السلام به عمر یا ابا عمر که میرسید باش شوخی میکرد، میگفت یا ابا عمر ما فعلا نغیر. ابا عمر برادر انس بن مالک بود، برادر کوچیک انس بن مالک. انس میفرماید کان النبی صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا، در حدیث بخاری پیامبر خیلی خوش اخلاق بود. و کان لی اخون یقال له ابو عمر، یک برادر کوچیکی من داشتم بهش میگفتن ابو عمر. و کان اذا جاء قال یا ابا عمر ما فعل نغیر، یک مرغ کوچیکی داشت ابو عمر باش بازی میکرد. پیامبر علیه السلام هر دفعه که میومد میگفت یا ابو عمر اون مرغ چه کار میکرد، با اون بچه حرف میزد، بچه راجع به مرغ خودش، راجع به اون حیوان خانگی خودش توضیح میداد به رسول الله علیه السلام. حکمت و رحمت پیامبر علیه السلام رو میبینیم که با افراد کم سوادتر، بادیه نشین و خشن، پیامبر علیه السلام با اصحاب در گوشه مسجد نشسته بودن. شخصی اعرابی کم سوادتر از بادیه اومده بود، رفت که گوشه مسجد شروع کرده ادرار کردن و بعضی از صحابه از جاشون بلند شدن که سر و صدایی هم کردن که برن به سمتش جلویش بگیرن، که به هر حال مسجد رو کثیف کرد و این حرکت کلاً حرکت بسیار نازیبایی است. رسول خدا علیه السلام چه کار میکنه؟ درک میکنه که این اعرابیه، این خود نمیخواد آبروی خودش ببره، این با ما لج نداره الان که این کار میکنه. فرق بین انسانی که میخواد فضولی بکنه لجوجه با کسی که نمیفهمه این نکته ای رو، تفاوت میذاره. با اونم یه جور دیگه باید رفتار کرد، بازم هر طور جواب نمیده، ولی میفهمه که این نادانه، جاهله، نمیدونه این مسائل رو. و بعد همه رو آروم کرد، گفت هیچ کس حرف نزنه. و جمله جالب در حدیث اومده که گفت که ادرارش را بر او قطع نکنید حالا که شروع کرده، یعنی حتی بذار کارش تا آخر انجام بده که از اذیت میشه، اذیتش نکنید. و اون شخص اعرابی این قضیه رو متوجه شد که اونجا یه اتفاقاتی داره میفته توی اون فضای مسجد. کارش که تمام شد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفت پیشش، بهش توضیح داد که اینجا مسجده و جای پاکیه و این چیزها مناسب این فضا نیست، به همین خاطر به هر حال من از شما خواهش میکنم که این کارو خواستی بکنی اینجا انجام نده. گفت بله. بعد با هم رفتن نماز خوندن. مجموع روایات که جمع میکنیم این بوده نشون میده اینها با هم دیگه رفتن نماز خوندن. بعد از نماز اون اعرابی دستش رو به آسمان بلند کرد، فرمود اللهم ارحمنی وارحم محمدن ولا ترحم معنا احدن، خدا به من رحم کن و به محمد و کسی دیگه همراه ما رحم نکن. پیامبر علیه السلام تبسم کرد، به اون نگاه کرد، گفت فرمود لقد حجرت واسعا، شما یک چیز خیلی وسیع رو اومدی کوچیکش کردی، یک چیز رحمت خدا خیلی وسیعه، شما نمیتونی اینقدر کوچیکش بکنی. دقت میفرماید که چطوری داره مدیریت میکنه و کار انجام میده. استاد گرامی، من واقعا لذت میبرم، برای من هم دعا کنید چشم تا به علم و آگاهی های لازم برسم. بله دعا میکنیم، ولی دعا تنها مسئله نیست، برنامه ریزی، حکمت، کوشش، تلاش و اقتدار شما، قاطعیت شما میطلبه. در فضای اسماء الحسنا حرکت بکنید. رحمت خدا شایسته مجاهدین است، نه شایسته قائدین. این قاعده رو دوستان این قاعده رو حفظ بکنید از این صحبتایی که با هم داشتیم، که رحمت خدا و عنایت خدا حق مجاهدین هست نه قاعدین. مجاهدین یعنی کسانی که تلاش میکنن، برنامه ریزی میکنن، مشورت میکنن، و کار انجام میدن و قاعدین، یعنی کسانی که سر جاشون میشینن و فکر میکنن فقط با دعا مسئله حل میشه. و رسول الله علیه السلام در فضای جهاد و تلاش دعا میکردن. دعای خارج از حوزه تلاش میشه همون بخشی از تصوف انحرافی، میشه همون رهبانیتن تدعوها ما کتبناها علیهم، رهبانیتی که اینا از پیش خودشون در آوردن و قرآن میگه، خدا میگه ما برای اینا ننوشتیم که اینطوری بکنن. مثل قرون وسطای مسیحیت میشه، حالا یکم کمتر یکم بیشتر این رهبانیت رو باید از خودمون دور بکنیم. قرون وسطا اوج رهبانیت بود دیگه، که به اون روز افتادن و جامعه اروپا رو بدبخت و بیچاره کردن، که جامعه اروپا بعد از خرابکاری قرون وسطای مسیحیت از دین چنان برگشته که الان خودمون میخوام دین بهشون توضیح بدیم هم فوری فرار میکنن، میگه اسم دین نیار مثلا. چرا؟ چون یه کاری کردن همین رهبانیت بوده. چه استعدادهایی که از بین رفته. امروزه اینقدر حسادت زیاده که تحمل پیشرفت هم دیگر رو ندارن. حسادت عزیزان از جنس کفره، حسادت از جنس کفره. این قاعده رو هم داشته باشیم با هم دیگه، حسادت، لجاجت و تعصب، اینها یعنی انسان میدونه که درسته فلان کار، ولی به خاطر منافع شخصی، به خاطر خودپرستی، به خاطر تکبر، به خاطر لجاجت، به خاطر روکم کنی میاد یه چیز درست رو نمیپذیره، خلافش رفتار میکنه. اینها تغذیه کننده کفر هستن. کفر در فضای این صفات و این اسماء شیطانی، اگر خدا اسماء الحسنا دارد، شیطان اسماء القبحا دارد، شیطان اسماء زشت دارد. بعضیا متصف به اسماء القبحای شیطان میشوند، لجاجت، تکبر، خودپرستی و این چیزا خیلی خطرناکه. و حسادت، برای چه حسادت میکنی؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد. بعد چی میگی آخرش؟ واسأل الله من فضله، از خدا بخواه، به خودت مراجعه بکن، خودت رو شکوفا بکن. چه کار داری به حل دستید؟ همدیگر رو کمک بکنیم دوستان. حسادت از جنس کفر دوستان، مواظب باشید. کسانی که هر کس در خودش این حالت احساس میکنه راهکار داره. امام غزالی در کتاباش توضیح داده که حسادت رو چطور از خودمون دور بکنیم، و مشاوره هایی هستن و بعضی از مشایخ به هر حال با تجربه هم هستن که در این حوزه میتونن خیلی کمک بکنن. مشاوره های روانشناسی هست که خیلی میتونه کمک بکنه. از همه چیز کمک بگیریم که این حسادت رو از خودمون دور بکنیم. چقدر زیبا میبود اگر جامعه طبق گفته های شما میشد و همه آدما به فکر رشد و پیشرفت همدیگه بودند. خب خودمون دیگه از کاش استفاده نمیکنیم، میگیم که ما زیبایش میکنیم. یعنی من حداقل خودم در حد توانم اطرافیانم رو قانع میکنم که اینگونه رفتار بکنیم و سعی میکنم بر این حالت بمیرم. اینو باید به خودمون تعهد بکنیم، این میشه کار درست. حالا ممکنه یک نفر تو سال ششم قبل از هجرت فوت کرده باشه، یک صحابی، اشکالی که نداره، کار خودش رو تو سال ششم انجام داده. یک دو سال دهم شهید شده، فوت کرده، همین عمار، آل یاسر، اینا کار خودشون انجام دادن، شهید شدن. خب اشکالی نداره، کار خودت انجام بده. و بعضی از پیامبران بودن که یک نفر دعوتشون رو قبول کردن. یعنی این حدیث برای همینه که اشکالی نداره، تو کار خودت انجام بده و تو یک نفر خودت و اطرافیانت روش بگوفا بکن. با تشکر از شما استاد بزرگوار و همه بزرگانی که برای این کلاس ها برنامه ریزی داشتن. بله متشکریم. این که شما تشکر هم میکنید دوستان نشانه اینه که شما جلوه از جلوه شکور بودن خداوند هستید. خداوند هم در پاسخ به کسی که خوبی میکنه قدردانه. و من به خاطر این جلسات نمیگم و اینکه الان خودم اینجا هستم، به خاطر توضیح این موضوعمون دارم میگم که اینکه انسان ناشکر نباشه، پدرت، مادرت، دوستانت، اطرافیانت، معلمت، این باعث رشد نعمت میشه که انسان در جلوه شکور حرکت بکنه، قدردانی بکنه، به روی خودش بیاره، تشکر بکنه، به زبان بیاره، اینی احبک فی الله، من تو رو دوست دارم، خیلی خوشم میاد از توی معلم، از توی مادر، از توی برادر، از توی دوست که فلان طور هستی، فلان جا کمکم کردی و الی آخر. اسم کتاب غزالی رو دوستان پرسیدن که چیه. کتاب غزالی کتاب خیلی بزرگش که چندین جلد هست، کتاب احیاء علوم الدین هست که به فارسی هم ترجمه شده. ولی اگر کسی خواست که حالا وقت نداره و میخواست که یه دونه کتاب رو کامل با تمام موضوعاتی که مطرح کرده بخونه، کتاب الاربعین اسمش هست. البته تو این کتاب یک سری چیزهایی که تصرف گونه است و میگه خوراک اینقدر بیشتر نخور و اینطور بکن و اونطور بکن هم هست که علما روش ملاحظات دارن، به خاطر اینکه غزالی نهایت عمرش، آخر عمرش یک صوفی شده بود. ولی نکته های روانشناسیش رو بگیرید که خیلی زیباست. خب دو تا نکته رو بگم از این عبور بکنم. کسی که میخواد یک گذری بر تمام صفات انسانی و تصحیح صفات بزنه، کتاب الاربعین رو بخونه که مختصره و یه دونه کتاب شاید 200 صفحه باشه، 250 صفحه، و شما کل کبر و غرور و حسد و فلان و شکر و رضا و همه اینا و ایمان و اینا رو توضیح میده. اما اگر کسی زمان بیشتر داره، کتاب احیا متول همه اینا رو توضیح داده. اما اگر کسی میخواد فقط حسادات رو تخصصی بخونه، خب بره حسادات رو توی احیا بخونه، چون که مفصل توضیح میده و کلش هم که به هر حال 30 صفحه که بیشتر نمیشه، 20 صفحه، به جای که بره تو کتاب الاربعین بخونه که شاید 3-4 صفحه باشه. بله دوستان، ما هم دوستان میتوانیم حداقل چیزهایی رو شنیدیم در این جلسات را به خودمون و اطرافیانمون انتقال بدهیم. بله این توصیه رسول الله علیه الصلاه و السلام بود که فرمودن بلغوا عنی ولو آیه. این رو بعضیا باز تقلیل دادن به این که آقا شما از من مثلا این دونه آیه از قرآن یا این دونه حدیث رو شما از من حفظ بکن، بعد برو به یکی دیگه بگو تا اون حفظ بکنه. خب این خراب کردن پروژه رسول الله هست علیه السلام. بلغو عنی ولو آیه، دوستان تفسیرش همین میشه که این دوست بزرگوارمون اینجا نوشته بود که ما باید در حد توانمون اینها رو به کار بگیریم، در خودمون شکوفا بکنیم و در جامعهمون گسترش بدیم. این میشه بله و عنی ولو آیه. حالا ولو آیه یعنی در حد توانت، ولو یک کار کوچیکی میتونی بکنی. توی دوست بزرگواری که معلم دبستان هستی، فکر بزن چه کاری میتونی برای اون نونه حالان بکنی آنجا که اینها فردا که کم کم بزرگتر میشن اینجوری بشن. توی که امام مسجد هستی، توی که امام جمعه هستی، توی اینکه عالم هستی، توی اینکه نخبه هستی، توی اینکه دانشجو هستی، توی اینکه مادری، در همون مادر بودنه، چه کاری میتونی برای این 4 تا بچه بکنی؟ شاید وقت نکنی تمام اون کارا رو بکنی، ولی من 4 تا بچه دارم، من به من علاقه دارن، من بهشون محبت دارم میکنم. خب در حق بچه‌هات این کارو انجام بده. از کجا معلوم که یکی از بچه‌هات امتی من الامم نشود؟ کی گفته؟ کی قسم خورده؟ کی خبر آورده که بچه‌های تو تبدیل به یه دونه غزالی، یه دونه ابن تیمیه، یه دونه ابن سینا نمیشن، یه دونه دانشمند نمیشن، یه دونه حاکم عادل نمیشن؟ کی گفته؟ دست کم نگیریم استعدادها رو. بله بقیه دوستان فرمودن که استاد چطور از سوره کهف بهره ببریم؟ با درک معانیش و حتما این ترجمه قرآنی که تو کلاس ترجمه توسط شیخ زکریا ارائه میشه، شیخ زکریا عطری، و همچنین نوارهای سایر علما که هست در این حوزه توضیح دادن که بنده حالا شاید اطلاع نداشته باشم، اینا رو گوش بکنید، خودتونم تفسیر بخونید، کتاب رو، این قرآن رو با ترجمه بخونید، هر دفعه که میخونید با ترجمه، و سعی کنید فکر بزنید، سوالی براتون مطرح شد خودکاری در جیبتون باشه، کاغذی چیزی یا تو گوشه موبایلتون یادداشت بکنید، فردا به یه عالمی رسید، به یک انسان دانشمند یا حکیمی رسید سوال بکنید و اینطوری حکمت‌های زندگی رو آموزش بگیرید. إلا الله لا إله إلا الله ما جنى رب سواه.